ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور امروز در ژنو ادامه یافت. و صندوق بین‌المللی پول میگوید اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات بنیادی دارد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقامات آمریکایی ابراز می‌شود بلوف سیاسی دانست و گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت جمهوری اسلامی سالهاست که برای این نبرد برنامه ریزی کرده و رزمایش های مختلفی انجام داده و نیروهای آماده ای دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد این هشدار را می دهیم که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ما تهاجم شود به همه موقعیت های متعلق به آن حمله خواهیم کرد. وی افزود اگر از پایگاه های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار بگیریم آنجا را نیز خواهیم زد. دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز چهارشنبه در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز سه‌شنبه آغاز شد، اما به گفته اخضر ابراهیمی در مذاکرات دیروز پیشرفت چندانی به دست نیامد. دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. دولت سوریه مایل است آنچه که مبارزه با تروریسم مینامد در رأس مذاکرات قرار گیرد، اما مخالفان میگویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد. در همین حال در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب روز پنجشنبه فردا در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی کاتیلوف همتای روس او نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. و اما به مناسبت سقوط نظام پیشین در ایران و سالگرد برپایی نظام جمهوری اسلامی، تنی چند از روحانیون بلندپایه در ایران با بیانیه‌های خود مراتب نارضایتیشان را از شرایط سیاسی و اجتماعی بیان کردند. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
آیت الله صانعی طی بیانیه‌ای به مناسبت استقرار جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه برخلاف کسانی که تصور می‌کنند با سرکوب و ارعاب می‌توان حرکت‌های اجتماعی را کنترل کرد، نوشت که قدرت ملت است که فراتر از هر قدرتی است. او مخالفان دیروز انقلاب را دایه‌های مهربان‌تر از مادر در شرایط فعلی خوانده و وظیفه به گفته او یاران انقلاب را جلوگیری از تغییر اهداف اولیه انقلاب شمرده است. آیت الله علی محمد دستغیب هم با انتشار اطلاعیه‌ای که زبانی بس تندتر داشت نوشت که نتیجه سالهای اخیر در جمهوری اسلامی تاراج اموال مردم، روی گردانی جوانان از دین و بی‌خاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه بوده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران و از چهره‌های ملی مذهبی درباره میزان اثرگذاری این گونه سخنان از سوی برخی روحانیون بلندپایه در ایران چنین میگوید:
این اعلام نظرها بخصوص از سوی آقای دستغیب و آقای صانعی و حتی تلویحاً از طرف آقای موسوی اردبیلی، باید باور کنیم که این نوع اعلام خطرها و این نوع هشدارها در حقیقت اثر میان مدت خواهد گذاشت. نمونش به نظر من اگر این حمایت‌های تلویحی بود، البته بخشیش و حمایت جامعه مدنی، برخورد با رهبران جنبش سبز که الان داریم به سوم سالگرد هفتشان نزدیک میشیم خیلی سخت‌تر میشد و خیلی آمادگی از سوی راست افراطی در ایران هست که برخوردهای بسیار تندتری بکنه. مدنیت جامعه ایران، صداهای متفاوتی که متفاوت از راست افراطی و گاهی از مواضع آقای خامنه ای مطرح میشود، شدت خشونت رو کم میکنه. ولی ای که علی با دقت داشته باشیم در این که وقتی فشار میاد یک سری نیروهایی که محافظه کارترن عقب میشینن، ولی پیامهای مخفی یا پیامهای غیر مستقیم به بیت رهبری میدن که از این سیاست راضی نیستن. به نظر من خوانده شدن آرای آقای روحانی هم واقعی خاطر بود.
آیت الله دستغیب نه تنها گفته است که وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت حوزه‌های علمی را تحت نظارت و کنترل درآوردند، بلکه می‌نویسد که فساد و فحشا، فرار مغزها و سرفکندگی ایرانیان در جهان نتیجه سیاست سیاست‌های این سال‌ها بوده است. آیا چنین اعتراض‌هایی در نهاد روحانیت شیعه در ایران استثنا است یا اینکه تنها باستابی از دیگر روحانیون است که ساکتند؟ تقی رحمانی:
ببینید دقت کنید، روحانیت همواره ملاحظه کار و محافظه کار بوده. صداهای مخالف هم در زمان شاه هم افراد معدودی صدای مخالف داشتن. این طلبه های جوان بودن که تحت تاثیر روشنفکران مذهبی مثل شریعتی به حرکت در می آمدن و بعد علما رو به حرکت در می آوردن. یک مسئله است، روحانیت هنوز یک نیروی تعیین کننده در ایرانه و متاسفانه هنوز ما نیروی معادل حتی بدون باش تعامل کنه، روشنفکران هنوز نیروی تعیین کننده در جامعه نیستن، زمینه که موثرن. زمینه که در این سه دهه بخشی از قدرت روحانیت ضعیف شده به خاطر به اصطلاح موازی که گاه به نام روحانیت گرفته شده و گاه اشتباهاتی که به اصطلاح صورت گرفته. ولی باید دقت داشته باشیم روحانیت سازمان رسمی دین در ایران همچنان تاثیرگذاره، ولی باید دقت بکنید در زمان شاه هم روحانیت مخالف حکومت نبود. محافظه کار بودن سازمان رسمی دین یک امر بسیار طبیعی.
جدای از این دو روحانی بلندپایه شیعه، هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی با سخنانی انتقادی از وضعیت موجود خواهان رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده است. او گفت: ما می‌خواهیم که حصر برداشته شود، اما زورمان نمی‌رسد.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر بود از نارضایتی تنی چند از روحانیون بلندپایه ایران از وضعیت سیاسی و اجتماعی فعلی ایران. و اما نتایج بررسی های تیم بازرسی شهرداری تهران در مورد حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه سازمان بازرسی شهرداری تهران، کار نکردن نردبام اول و شلوغی و ازدحام در محل حادثه که عامل بازدارنده در استقرار نردبام دوم بوده، عوامل اصلی این حادثه بوده است. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
اگرچه محمد باقر قالیباف شهردار تهران وعده داده بود که ظرف مدت 15 روز گزارش حادثه ی آتش سوزی ساختمان 117 خیابان جمهوری اسلامی منتشر می شود، اما با اندکی تأخیر این گزارش از طریق مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. گزارشی که با توجه به اظهارات مقام های مسئول در روزهای ابتدایی وقوع حادثه ی آتش سوزی به ظاهر نکته جدیدی را به همراه ندارد و همچنان بر مسئله کار نکرده نردبام اول به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر این حادثه تأکید شده است. در کنار این عامل نیز به مسئله ازدحام جمعیت در محل حادثه به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای استقرار نردبام دوم اشاره شده است. این گزارش همچنین ضمن تقدیر از فرماندهی عملیات امداد و نجات در صحنه حادثه به ناایمن بودن ساختمان، بی توجهی مالک به اخطارهای شهرداری در این باره و وجود مقادیر قابل توجهی از اشیاء و مواد محترقه در مسیر پله‌ها به عنوان دیگر عوامل اصلی حادثه آتش‌سوزی پرداخته است. در پی حادثه آتش سوزی در ساختمان 117 خیابان جمهوری اسلامی تهران، دو زن به نامهای نسرین فروتنی و آذر حق نظری از بیم گرفتار شدن در شعله های آتش از ساختمان خود را به پایین پرت کردند. دست به دست شدن عکس ها و فیلم های این حادثه در شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای را به عملکرد آتش نشانی و مدیریت شهری در پی داشت. این مسئله موجب شد تا رئیس جمهوری ایران، رئیس سازمان بازرسی و شورای شهر تهران هر کدام به این حادثه واکنش نشان دهند. در پی این واکنش ها و موج اعتراض های اجتماعی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز دو آتش نشان را در این رابطه بازداشت کرد که هر دو با سپردن قرار تامین به طور موقت آزاد شدند. گزارش شهرداری تهران در حالی منتشر می شود که خانواده دو زن قربانی این حادثه پیشتر در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران آتش نشانی را عامل اصلی مرگ آن دو دانستند و در این رابطه به دادسرای تهران نیز شکایت کردند. در پایان گزارش هفت ماده‌ای شهرداری تهران آمده است که دلایل اصلی عنوان شده به دلیل آنکه بخشی از پرونده به نوشته این اطلاعیه قضایی است، در حال پیگیری است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما صندوق بین‌المللی پول در نخستین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است که اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده است که انجام این اصلاحات برای جلوگیری از تضعیف بیشتر اقتصاد ایران ضروری است. صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعه از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران را به تحلیل برده، همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در این حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علائمی از ضعف نشان می‌دهند. در خبر دیگر، روسیه بار دیگر تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را مغایر قوانین بین‌المللی دانسته و تأکید کرده که این تحریم‌ها مانع گسترش مناسبات مسکو و تهران نخواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را محکوم کرده بود، سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تشدید تحریم‌های ضد ایرانی مغایر با معیارهای روابط بین الملل و مانع دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران است. وی تشریح کرد این یک راه مستقیم به سوی تضعیف روند مثبت حل فصل مناقشه هسته‌ای ایران است و ما مخالف این رویکرد هستیم. هفته گذشته کنگره آمریکا اسامی اشخاص و شرکت‌های جدیدی را به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزود. ریبکوف که در حاشیه مراسم به مناسبت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی در سفارت ایران در روسیه سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد تشدید تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و بر روابط مسکو تهران سایه نخواهد انداخت. وی افزود همکاری‌های دو کشور دارای ظرفیت‌های به مراتب بیشتر از سطح فعلی است و باید در عرصه‌های مختلف از جمله امنیت منطقی گسترش یابد. ایگر کاروچین که سردبیر مجله دفاع ملی معتقد است اهمیت انتقاد سیاست‌های آمریکا فراتر از موضوع تحریم علیه ایران است.
Проблема современного Ирана, она сегодня стоит достаточно остро в том плане, что попытка Соединенных Штатов Америки силовым либо экономическим
образом... مناقشه ایران از این رو حائز اهمیت است که نشان می‌دهد آمریکا در تلاش برای تغییر نظام‌های قانونی به زور و فشار اقتصادی متوسل می‌شود. روسیه می‌خواهد توجه جهانیان را به این مسئله جلب کند. برای ما به طور اصولی دفاع از حقوق بین‌الملل در اولویت قرار دارد که این مسئله موجب همگرایی روسیه و ایران در زمینه‌های مختلف نیز خواهد شد.
ایرانسکی позиції по цілому ряду вопросів.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نسبت به گسترش بیش از پیش روابط مسکو و تهران ابراز امیدواری کرد. او در پیام تبریکی به مناسبت روز دیپلمات در روسیه اظهار داشت. مقام‌های دو کشور بارها بر اهمیت و لزوم توسعه مناسبات دو جانبه و همکاری نزدیک از جمله برای حل مسئله سوریه که درباره آن مواضع مشترکی دارند تأکید کردند. همچنین لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه میکرد گفت تبادل نظر مستمر و یکسانی مواضع پیرامون سوریه، افغانستان و برنامه اتمی ایران موجب همگرایی سیاسی مسکو تهران شده، اما در عرصه اقتصادی سطح همکاری ها متناسب با قابلیت های بالقوه نیست. او افزود کمیسیون میان دولتی که انتظار می رود تابستان آینده برگزار شود، نقشه راهی برای اجرای توافقهای دو جانبه به ویژه در حوزه انرژی اعم از همکاری های اتمی و نفتی را تدوین کند. اخیراً مقام های روس وجود مذاکرات درباره قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را تایید، اما اذعان کردند که توافق در این باره هنوز حاصل نشده. همچنین روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که در حال مذاکره با ایران برای احداث راکتورهای جدید است. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی معتقد است مرحله عملی همکاری های روسیه و ایران پس از حل مناقشه هسته ای آغاز خواهد شد.
Кажется, что большие надежды возлагаются на то, что первым шагом будет решение ключевой, конечно, проблемы.
تمام توافق ها به امید حل مناقشه هسته ای ایران امضا می شود. اگر دقت کنید، حتی در قرارداد بسیار جذاب نفت در برابر کالا، هیچ شرکت عمده روسی حاضر به شراکت نشده، زیرا هیچ یک نمی‌خواهند روابطشان با غرب را تیره کنند.
افزایش همکاری های مسکو تهران به ویژه قرارداد احتمالی نفتی که بر اساس آن روسیه به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد، نگرانی های شدید آمریکا را به دنبال داشته. اخیراً سخنگوی وزارت خارجه روسیه این نگرانی ها را بی اساس خواند و مجدداً تأکید کرد مناسبات روسیه و ایران کاملا در چارچوب قوانین بین الملل شکل می گیرد و تقویت روابط دو جانبه در اولویت قرار دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. ساعت 24 دقیقه است. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.